با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشاد هستم با برنامه دیگر از نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته. هفته ای که گذشت هفته سالگرد انقلاب جینا بود، اولین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی و انقلابی که چهره ایران را دگرگون کرده است. انقلابی که توانست عملا یک انقلاب فرهنگی تمام عیار در ایران سازمان بده، روحیات مردم را به شدت عوض کرده، رابطه مردم را با همدیگه عوض کرده و حاکمیت اسلامی را از ذهنیت توده‌ای پاک کرده، طوری که اکنون جمهوری اسلامی در ذهن مردم مرده است. به قول یکی از این کسایی که این موضوع مطرح کرده بود گفته بود این حکومت فرو پاشیده مرده، اکنون مردم منتظر سازماندهی مراسم تدفین این حکومت هستند. خب این یک ارزیابی است که به نشون دهنده وضعیت جامعه ماست، یعنی جامعه ای که تونست در یک سال گذشته نه تنها ایران را تکان بده بلکه نگاه های بسیاری را در جهان به سوی خودش جلب کرد و تأکید کرد. خب قبل از اینکه این سالگرد برگزار بشه، خب خیلی مسائل مختلف مطرح بود، ارزیابی‌های مختلف در سالگرد انقلاب ژینا چه خواهد شد، چه نخواهد شد. و حالا بعضی از این مزدوران رژیم در خارج کشور، آدم‌های وقیح، توییترشون می‌نویسن که آره چون مراسم ژینا در سالگرد انقلاب ژینا بر سر مزار ژینا برگزار نشد، انقلاب به عقب افتاد. یعنی با تمسخر این موضوع مطرح می‌کنن، انگار که این جنبش سر بار ایستادن. ما وضعیت را در هفته گذشته هست اگر بررسی کنیم خیلی دقیق‌تر میتونیم بگیم در کجا ایستادیم. چهار تا محور را میشه گفت که چهار تا محور اساسی است که تو این دو هفته را میشه روش تاکید کرد. اولا اینه که ما شاهد یک حکومت نظامی تمام عیار در ایران بودیم. حاکمیت درمانده متکی به سلاح حتی جرأت نکرد این حکومت نظامی را اعلام کنه، چرا که در قانون اساسی خودش حکومت نظامی در ایران ممنوع است. دومین نکته ای که برجسته است اعتصاب عمومی درخشان در کردستان هست، با اعتصاب های زندانیان سیاسی و همبستگی هایی که شکل گرفت و این رابطه به مقاومت هایی که شکل گرفت. نکته سوم رسواهی اون اپوزیسیون راست و رژیم چنجی هایی بودن که در ساحل عافیت نشستن، در ساحل راحت نشستن، از اینجا به مردم میگن برید بکنید کارا بکنید اون کارا بکنید، حتی سعی میکردن فیلم های سال گذشته را مطرح کنند. و چهارم این هستش که در کجا ایستاده این به ضرورت مبارزه، چگونه باید این مبارزه و تاکتیکاش پیش بره. این دو تا چهار محوری است که سعی میکنم در این برنامه روش تاکید کنم. نکته اول این هستش که چیزی که خیلی برجسته هست این هستش که درسته که در مراسم سالگرد انقلاب ژینا ما شاهد حرکت های گسترده مردمی نبودیم، شاهد اعتراضات نبودیم، اعتراضات جوانان اینجا اونجا مطرح بود ولی اونچنان چشمگیر نبود و از پیش هم قابل پیشبینی بود. همه ارزیابی این بود که فضایی که امروز درش هستیم، حاکمیت به شکلی وحشت‌زده است که ایران را تبدیل کرده به یک کشوری که بیشتر چهره یک کشور اشغال شده را به خودش می‌بینه. در روز 25 شهریور، چند روز قبلش، همه شاهد بودن، اونایی که در ایران بودن شاهد بودن که این کشور چهره یک خادگان را به خودش گرفته، نظام، نیروهای انتظامی، نیروهای ضد شورش با اون ماشین‌های سیاهشون، با ماشین‌هایی که برای دستگیری‌های گسترده آوردن چهره شهر رو عوض کرده، اون یونیفرم پوشی‌هایی که با از گردن تا پایین پاشون تجهیزات بسته بودن با سیاه، رنگ سیاه و شکل بسیار مخوفی به خودشون گرفته بودن، حتی لباس شخصی‌هایی که با بالاتنه مشکی و شلوارهای رنگارنگ و شلوارهای دیوجین با تسلیحات کامل، با بیسیم، با شوکر، با تون و ریش های نسبتا بلند و نگاه های طلبگاران و زنانه که توی پخش می شدن و موتور سوارهایی که به طور وسیع بودن. کار بعضی از اینا، حتی این نیروهایی که سازمان دادن تو لباس شخصی ها، نیروهایی هستن که بخشن از کسایی هستن که از نیروهای اینجا اونجا سوء استفاده کرد کودکان کار میکنن، از جوانانی که پناهنده بودن از افغانستان از اونها استفاده میکنن. در هر صورت تمام تلاش رژیم این بود که این روز را نگذاره در اونجا حادثه ای، یعنی یک پادگان ایجاد کرده بود و سعی کرده بود از این طریق بتونه جلوی جنبش را بگیره. گزارش هایی که رسیده اینه که در روز خود 25 شهریور در تهران حداقل 600 تا زن رو دستگیر کردند که 330 تاشون در قرنطینه زندان قرچک اونجا هستن. در استان یزد در شهر ابرکو 12 نفر رو در شامگاه 25 شهریور دستگیر کردند. در کوهگیلیه و بویر احمد 15 تن یعنی 12 مرد و 2 زن رو دستگیر کردند تو این فصل. بعد حتی روزنامه شهر در همون روز نوشت که این آمارهایی که رسمی که میدادن اینا چیزی در حدود 260 نفر رو دستگیر کردن. بنابراین حالا این دستگیری ها جدا از اون دستگیری های گسترده ای است که در دو یک ماه اخیر کردن، یعنی دستگیری فعلی وسیع که صورت دادن برای اینکه بتونن جلو این حرکت رو بگیرن نگذارن. ما شاهد دستگیری های فعالان زنان محیط زیست در گیلان بودیم، شاهد دستگیری های گسترده فعالان محیط زیست فعالان مدنی کردستان بودیم، همین دستگیری ها در بلوچستان انجام گرفت. ما در این چند ماه گذشته شاهد فشار بسیار سنگین بر دانشگاه ها بودیم، دستگیری های مختلف دست این جوانان دانشجو با تعلیق هایی که هستش و اخراج اساتید به فضای امنیتی کردن دانشگاه یا تبدیل دانشگاه به حسینیه با فرستادن مداها در اونجا به عنوان استاد. اینا یه زمانی طرحشون بود که کاخ سفید را حسینیه کنن، حالا میخوان دانشگاه تهران را دانشگاه ایران را حسینیه کنن. اینا مجموعه شرایط نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی به شدت از حرکت‌های مردمی وحشت داره. این محور اساسی سرکوب این هستش که تقریبا به تمام خانواده‌های شهدا دادخواهان فشار آوردن، دستگیر کردن خانواده رو، حدود 35 نفر از اعضای خانواده رو دستگیر کردن تا نگذارن مراسم در این روز برگزار بشه. خود پدر مهسا امینی دختر ایران را دستگیر کردن، فشار آوردن بهش، حصر خانگی تو حصر خانگی قرار شدن، نگذاشتن که مردم بیان به مراسمی که اونطور دلشون میخواد برگزار کنن. یعنی خود این چیزی که میشه گفت اینه که حاکمیت به شدت وحشت‌زده است، نگران هست به میدونه این جنبش جنبشی است که داره آرام پیش میاد و هرچی تلاش را کنه که بتونه کنترل کنه نمیتونه، بنابراین حد اکثر نیروی خودش را وارد کرده. خب این حاکمیت روی سه پایه خودش را داره نگه میداره، یعنی یک نیروی سرکوب هست، دوم اون بخش هواداران تربیت شده یا پرورده شده هستش که هواداران ایدئولوژیک هستن که خامنه‌ای از اونها به عنوان ملت اسم میبره یا از جوانان اونها به ملت میبره و اونا رو به عنوان نیروی اصلی پیشبرنده انقلاب در نظر میگیره، و یک بخشی از پایه هم اون سرمایه‌داری یا سرمایه‌داران غارتگر و رانتخاری هستش که از چپاول اموال عمومی ایران ثروت‌های نجومی به در این جیب زدن به یک طبقه سرمایه‌دار جدید شکل دادن که اینا هم به عنوان پایه جمهوری اسلامی هستن و با تمام قدرت و امکاناتشون و امکانات تبلیغاتیشون از طریق رسانه‌هایی که حداقل رسانه‌های شرکت‌های بزرگ که در اختیار روابط عمومی‌شون و اون حضورشون در شبکه‌های اجتماعی سعی می‌کنن که در این راستا حرکت کنن و در کنار حاکمیت قرار بگیرن. بنابراین این سپایه‌ای که هست، یعنی پایه والا از طرفی هم خود حکومت که بخشی از اقتصاد ایران در اختیارش هست و اون امکانات اقتصادی که در اختیارش هست، حالا سپاه هست، بسیج هست، به دادرامینا اینا وضعیتی که حکومت درش گرفتار شده. درست. بنابراین حاکمیت به جایی رسیده که با حداقل نیروهای خودش سعی می‌کنه حداقل نیرو خودش رو متحد کنه. چرا؟ برای اینکه فروپاشی در درون نیروهای طرفدار رژیم به شدت بالاست. نمونه‌های خیلی وسیع وجود داره که بسیاری از خانواده‌های شهدا از این گروه‌های خانواده‌ها که وجود داشت به اصطلاح خانواده‌های شهدای جنگ یا خانواده‌های کشته شده‌های رژیم، گروه‌هایی هستن که در اونجا دور هم جمع شدن، بخشن میان بیرون و بعضی حتی اعلام می‌کنن که ما از کلمه خانواده شهید نفرت داریم. یا بعضی از آدم‌های خیلی نزدیک به رژیم هست که قبلا خب با بخش‌های از فامیلاشون که اینا را به عنوان فامیل‌های ضد انقلاب میشناختن قطع رابطه کرده بودن یا سعی می‌کردن علیه اونا بزنن، حالا برمیگردن به سمت اونا و سعی می‌کنن که یک نوع دلجویی بکنن و متوجه شدن که اون 40 سالی که حاکمیت جمهوری اسلامی هست حتی با معیارهای خودشون یک حاکمیتی است که نتونسته ارزش‌هایی را که بهش شعار میداده میشه ارزش ها را پاسداری کنه، بلکه یک حکومت غارتگر به دست یک تیپ های بیشتر لومپن مسلک هستش. حتی اون تربیت شده های امام صادق هم تیپ های لومپن مسلکی هستن که یک ارباب فرمایشی مثل استاد در یدک میکشن یا کارشناس ارشد، ولی به لحاظ شعور اجتماعی بسیار پایین هستن و دیدگاه هایی که دارن دیدگاه های داعشی بسیار عقب مانده است. بنابراین این حاکمیت با این وضعیتی که وجود داره در مقابل مردم احساس ضعف میکنه و به تنها ابزاری که داره یعنی ابزار سرکوب تمام عیار رو آورده، که این به نظرم نکته مهمیه. بنابراین اگر حرکت صورت نگرفت به این دلیل بود که مردم متوجه بودن که حاکمیت زخم خورده وحشی ترسیده و با تمام ابزار نیروی نظامیش وارد صحنه شده و میتونه دست به هر جنایتی بزنه. بنابراین مردم در اینجا سر خودشون رو دزدیدن، عقب نشینی نکردن، سرشون رو دزدیدن، منتظر فرصت بعدی هستن به سازماندهی میکنن. این نکته به نظرم نکته اولی است. بنابراین انقلاب از اولین سالگرد انقلاب زینا اگه بخوایم بگیم، ترسی را که در دل حاکمیت انداخته اونقدر بزرگ بوده که خودش یک پیروزی بزرگ است. یعنی اعلام حکومت نظامی در ایران حتی اعلام نشده، یعنی استقرار حکومت نظامی در ایران، تبدیل ایران به یک پادگان، نشون دهنده موفقیت، پیروزی و قدرت جنبش زینا در اولین سال هست. اگر نگر این انقلاب فروکش کرده بود، شکست خورده بود، عقب نشینی کرده بود، نیازی به این چنین لشکرکشی گسترده وجود نداشت. بنابراین باید لشکرکشی گسترده رژیم، تبدیل ایران به پادگان، حکومت نظامی اعلام نشده، دستگیری های گسترده، فشار سنگین رو خانواده های شهدا، فشار سنگین رو دانشگاه و همه نیروها، دستگیری گسترده فعالان مدنی اینا و فشار بر زندانیان سیاسی، اینا همه نشانه های وحشت رژیم، نشانه های ترس رژیم و نشاننده قدرت و فشار جنبش مردمی است که بایستی به عنوان از این زاویه بهش نگاه کرد با دید بسیار مثبت و دقیق و نرفعه آیه نیست نخواد. درست در شرایط، درست بر متن این وضعیتی که ما داریم میگیم، یعنی وضعیتی که حاکمیت وحشت زده است، نیروی مسلحش رو به میدان آورده، نیروی نظامیش رو به بمبرون، لباس شخصی های حارش ها که بیرحم هستن، داعشی های خوشمزه به میدان آورده، درست در این حالت ما با یک اعتصاب عمومی بسیار موفق از کسبه، از بازاریان، از مردم کردستان در 13 شهر کردستان شاهد هستیم. علیرغم این که تمام جاهای مختلف رو مسدود کرده بودن، دستگیری های گسترده سازمان دادن در هفته گذشته، در هفته قبل از 25 شهریور بسیاری از فعالانی را که در کردستان بودن به دستگیر کردن به این امید که بتونن جلوی اعتصاب بگیرن، باز همین اعتصاب با موفقیت تمام ادامه پیدا کرد. یعنی علیرغم این بازداشت‌های گسترده میشه گفت که پیام سیاسی این اعتصاب این بود که انقلاب ژینا، یعنی انقلاب زن زندگی آزادی، تراوم داره، ادامه داره و مردم عزمشون رو برای پیشروی از دست ندادن، به اونجایی که میتونن کار انجام بدن انجام دادن. این چیزیست که ما در مورد کردستان دیدیم، یعنی کردستان تونست نشون بده که همچنان به عنوان یکی از سنگرهای پیشروی انقلاب هست، سنگرهای مبارزه است و این فضایی که وجود داره به خاطر نوع سازماندهی درونی که وجود داره، تجاربی که وجود داره در کردستان، نوع سازمان یافتگی مردم در کردستان، مجموعه اینا دست به دست هم داده و باعث شد که مردم بتونن در یک اعتصاب عمومی خیلی گسترده شرکت کنن. به رژیم هیچ کاری هم از دستش بر نمی اومد، علارغم اون دستگیری ها، علارغم سرکوب ها، علارغم فشار ها. بنابراین این حادثه خودش یک حادثه است که در کنار وحشت رژیم و اون سرکوب وحشتناک، اعتصاب عمومی کردستان که به بخش از شرایط دیگه هم سرایت کرده، گفته میشه که در بخشی از بازار تهران هم اعتصاب بوده که اینا رو اخبارش دقیق در نمیاد، نمیدونیم، نمیشه گفت اینا را. در هر صورت خود این نشون دهنده اینه که بنابراین تو اوج این سرکوب، وقتی که این چنین فشار سرکوبگرانه وجود داره ولی میاد در 13 تا شهر اعتصاب عمومی انجام میگیره، این خودش نشون میده که تا چه حد این جنبش ریشه در خواستهای مردمی داره و نیازهای مردمی رو بیان میکنه و به این لحاظ یک جریان بسیار موفقی است. اینم نکته دومی است که باید دید. یعنی در کنار اون سرکوب گسترده حکومت نظامی، ما شاهد اعتصاب عمومی بودیم. در کنار اعتصاب عمومی کردستان، ما شاهد اعتصاب عمومی یا اعتصاب عمومی اعتصابات زندانیان سیاسی بودیم. بخش‌های مختلفی از زندانیان سیاسی در این روز در همبستگی با جنبش مردمی، در گرامیداشت سالگرد انقلاب ژینا، در گرامیداشت خاطره اون دختر ایران مهسا ژینا امینی، دست به اعتصاب قضا زدن. علارغم اینکه در زندان هستن، در علارغم که زیر فشار سنگین هستن، علارغم اینکه مرتب اینا را از این زندان به اون زندان تبعید میکنن، فشار خیلی سنگینی میکنن، علارغم اینکه زندانیان بیمار را به بیمارستان نمیبرن، داروهاشون رو نمیدن، فشار سنگین بهشون میارن، به خانواده‌هاشون تحت فشار خیلی سنگین میارن. همه اینا علارغم اینا، این زندانیان وقتی که دست به اعتصاب غذا میزنن نشون میده که اینا اون جسارتی را دارن که این جسارت نشأت گرفته از اون شور مبارزاتی است که این انقلاب به هر نیروی مبارز، به هر نیروی بقولم معتقد به قدرت یا الله ایزال مردم، به اونا این انرژی رو میده. بنابراین خود اعتصاب زندانیان سیاسی هم یک پیام بسیار درخشانی داره. ما شاهد اون اعتصاب گسترده زندانیان سیاسی در تابستان 57 بودیم، این چند ماه قبل از پیروزی انقلاب، که بعدا منجر شد در زندانهای زندان قصر بود. اون اعتصاب بسیار گسترده و عمومی که 28 روز و 32 روز طول کشید و اون مقدمه بود که رژیم مجبور به عقب نشینی شد. برای اونجا اون اعتصاب، نه اینکه اون اعتصاب تاثیر داشت روی حاکمیت، بلکه اون اعتصاب بیان این بود که شور مبارزاتی بیرون جامعه به درون زندان منتقل شد، تبدیل شد به یک قدرتی که علیرغم سرکوب خشن ساواک و دستگاه شکنجه شاه، اون اعتصاب گسترده زندانیان سیاسی انجام گرفت که بعدها دیگه تا 3 آبان که رژیم مجبور شد تسلیم شد و زندانیان سیاسی رو همه رو آزاد کرد بعد از متوجه. بنابراین خود اعتصاب زندانیان سیاسی نشون دهنده تأثیر فضای انقلابی، شور انقلابی از بیرون در درون زندان، در درون فعالان است. امروز اینه که هیچ فعال زندان، فعالی که دستگیر میشه وحشت زده نیست، ترس نداره، زندان براش یه جاییست که محلیست که میره همرزمانش رو میبینه، دوستانش رو میبینه، رفقایی رو که دارن هم با هم مبارزه میکنن میره به اونجا، تجارب خودش رو منتقل میکنن. به نظرم این اون چیزی هستش که میتونه در آینده دستاورد باشه. خب این به نظرم اینم نکته است. بنابراین مقاومت از یک طرف، ترس رژیم از مقاومت مردم، نکته دوم اینه که مقاومت سازمان یافته مردم به این اشکال ادامه پیدا کرده. اینها هم نشون دهنده اینه که انقلاب ژینا همچنان داره با قدرت به پیش میره و با در اعماق جامعه تداوم داره و اشکال مختلف رو به خودش میگیره. نکته سومی که بهش باز تاکید کردن هستش که این انقلاب به پیشرویش و اون خصلت آرامی که داره به خودش گرفته، اون نیروهای اپوزیسیون خارج کشوری، رژیم چنجی هایی که متکی هستن به رسانه های قدرتمند مگاتونی امپریالیستی و اونایی که میخواستن برای این جنبش از بالا آلترناتیو بسازن یا به قول معروف ساختار قدرت درست کنند، خواهان یک انقلاب سیاسی زود هنگام بودند که بتونن این کادرهای امروزی قدرت سیاسی رو عوض کنن، کادرهای سیاسی خودشون رو ببرن اونجا و دوباره بر همین سفره غارت بنشینن، این بار در کنار امپریالیست، قدرت‌های امپریالیستی به این غارت ادامه بدن و به شکل دیگه این جریان ادامه پیدا کنه. اونها از در نقش بسیار منفی در خود انقلاب ژینا در اون 6 ماه اول داشتن، با تبلیغاتی که مطرح میکردن، با شعارهایی که مطرح میکردن، با فراخوانهایی که میدادن، حالا هم همین کار. در این دورم بسیار از این گروه ها، بعضی حتی این گروه هایی بودن، گروه های بیریشهی چپ حتی، که فکر میکنه مثلا ارزیابی روشنی از این جنبش ندارن، از این وضعیت توازن قوا در درون جامعه ندارن، از نقاط مثبت و منفی این خیزش انقلابی ژینا ندارن و اصلا ساختار قدرت جمهوری اسلامی و میزان بسیجش را درنده خویش تبرن انتظار ندارن، فقط با شعار صحبت، با بایدها صحبت، باید اینطور بشه، باید اونطور بشه، باید اونطور بشه، باید اتصاب عمومی بشه، باید مثلا مردم بریزن خیابون، انگار خودشون در یه جای آرام نشستن و از اینجا دستور میدن، هیچ هزینه‌ای نمیدن. خب این حادثه، یعنی این سالگرد انقلاب ژینا، حداقل شکستی هم برای اونا بود، اونایی که از پیش حتی سعی کردن با پخش فیلم های سال گذشته به نام امسال سیز صورت خودشون یا هوادارارشون رو بسیج کنن. به نظرم این شیوه های بسیار زشتی هست که شما اخبار سال گذشته رو به نام اخبار امسال منتشر کنید و بخواید به این شکل یکی داره بسیج کنید، در حالی که کسی که در درون جنبش هست، اون سازمانگران میدانی، اون نیروهایی که در درون جنبش در ایران هستن، اونا ارزیابی دقیق‌تری دارن کجا باید جنبش سر خودشو بدوزه، کجا باید دست عقب نشینی تاکتیکی بزنه، کجا باید پیشروی کنه، کجا باید چیکار کنه. اونا خیلی آگاه هستن به این قضیه. این نیروهایی که از اینجا حتی تشکل‌های جعلی درست می‌کردن، به نام تشکل‌های جعلی بیانیه می‌دادن که در این روز انقلاب وارد میشه، مردم می‌ریزن خیابون، غروب اینطور میشه، اونطور میشه، خب اینا نشون داد که اینا همه رسوا شدن، به در بین بسیاری از مردم رسواتر شدن. با واقعیت اینه که این بخش از اپوزیسیون، یعنی این اپوزیسیون راستی که بیشتر به یک تغییر ساختار ضربتی اعتقاد داره و حتی حاضره که این تغییر ساختاری از طریق گسترش تحریم های ظالمانه امپریالیستی یا ددمنشانه امپریالیستی انجام بگیره، حتی قدرت خارجی بیاد کمکشون کنه، الگوهایی مثل دخالت آمریکا در عراق و دخالت آمریکا و اروپا در لیبی براشون الگو هست، اینا خیلی سعی میکنن که مبسیشون هم برای اینکه مردم به چهره ابزارهای گوش دم توپ نگاه میکنن، مردم رو نه به عنوان فعالان این انقلاب بلکه به عنوان نیروی سیاهی لشکر انقلاب که اینا رهبرشون دارن میکنن نگاه میکنن. خب این فراخوانهای اینها هم همه تبدیل شده به فراخوانهایی که با شکست بسیار سنگینی روبرو شد، به این خودش باز هم یک دستاورد داره. یعنی واقعیت اینه که پیشروی آرام این انقلاب در بطن جامعه و سازمان یافتگی خودش به تدریج نشون میده که اون نیروی که میخواست به عنوان نیروی سوار موش بیاد وارد میدان بشه، اون کادرهایی که در پروژه ها و در بنیادهای قدرت های خارجی تربیت شدن و برای خودشون مدرک و مقام گرفتن، حالا اگر ایران بعضی از اینا رو فرستادن امام صادقی هستن، خود در خارج هم همینا که پروژه بگیرایی که وارد چنین شبکه‌ای شدن، اونا همون نقشا دارن برای قدرت های خارجی. بنابراین این بخش از اپوزیسیونی که ریشه در واقعیت های جامعه نداره، ارتباط با واقعیت های جامعه نداره، بیشتر با مسائل بین المللی و جهانی سر و کار داره و بیشتر متکی به اون نیرو هست، به نیروی مردم اعتقاد نداره و رهنمودهایی که میده رهنمودهای پرتی هست، مثل همین هسته های شورشی و واحد های شورشی و نمیدونم چنین چیزهایی رو مطرح میکنه که اینا بخشش هم امکاناتی هست که سعی میکنن مطرح کنن و از طریق اون تبلیغاتی که میکنن در اون راستای سیستم پروژه‌ای که دارن خودشون تبلیغ میکنن. بنابراین اینجا باعث دید که این بخش از اپوزیسیون، یعنی اپوزیسیونی که شناختی از ایران نداره، دور از ایران هست و بیشتر برج سوار میخواد باشه، اینها هم رسوا شدن. حالا چه سلطنت طلبها، چه بخشهایی از مجاهدین، چه اون نیروهای اپوزیسیون محافظه‌کار نماین، حتی جمهوری خواهی که بیشتر معتقد به یک انقلاب سیاسی در بالا هست به نمیخواد به ساختار اقتصادی ایران و ساختار تحولات اجتماعی ایران نگاه عمیق‌تری داشته باشه به کمک کنه. خب این مجموعه رو نگاه میکنیم، یعنی خود این شکست این اپوزیسیون و این وضعیتی که جنبش داره، یک نکته را خیلی برجسته میکنه و اون اینه که جنبش انقلابی ایران یا این انقلابی که در ایران داره آرام پیش میره، این یک انقلاب صرفا سیاسی نیست. یه تلاش نمیکنه برای یک تغییر قدرت سیاسی، یعنی روبرای سیاسی جامعه رو عوض کنه و خودش راضی نگه داره. اون حادثه‌ای که در انقلاب بهمن اتفاق افتاد، که انقلابی که اون قصد شکومن داشت پیش میرفت، از تبس وقتی رهبریش به دست روحانیت افتاد، اون سازمان و تشکیلاتی که داشت، عملا یک جابجایی قدرت سیاسی شد و اون ساختارهای سرکوب، ساختارهای اقتصادی و ساختارها و بروکراسی کامل دست نخورده مون و تجدید سازمان پیدا کرد و به شکل یک از یک تشکیلات استبداد اختناقی تبدیل شد به یک استبداد سرکوبگر فاشیستی که ما 40 سال شاهدش هستیم. خب ولی الان میبینیم که این مردم به این جنبش دارن میرن به سمتی که یک انقلاب اجتماعی همه جانبه پیش برن. ما یک شاهد انقلاب فرهنگی هستیم که نارو در بکنم قبلا روش صحبت کردیم، انقلاب فرهنگی که چهره شهرها رو عوض کرده، فضای مناسبات مرد و زن رو در ایران عوض کرده، امروز فضای زندگی و زبان محاوره‌ای دختران و پسران جوان ایران به شدت عوض شده. این زبان چند سال پیش و حتی 10 سال پیش که هیچی، چند سال پیش هم نیست، به این نشون دهنده یک تحول بنیادی در جامعه است. دیگه این نسل جوانی که میاد توی خیابون که دیگه است باتون و سرکوب و لباس شخصی ها و این نمیترسه، اون جسارت های وجود داره. این از یک طرف. از یک طرف ما شاهد هستیم که بخش های مختلف جنبش اجتماعی به حرکت در اومده، بازنشستگان رو میبینیم، معلمان رو میبینیم، پرستاران رو میبینیم که همه اینا خواستای خودشون رو مطرح میکنن و امروز اون خواستهایی که در جامعه مطرح میشه، یعنی خواست آموزش رایگان، بهداشت رایگان، درمان رایگان، مسکن مناسب، تامین اجتماعی فراگیر، فرصت‌های برابر شغلی برای همگان، ایجاد فرصت، ایجاد ساختار تولیدی که بتونه امکانات زندگی مردم رو بهتر بکنه، تو این رابطه حفظ و دفاع از محیط زیست به یکی از محورهای زندگی مردم تبدیل شده، برای اینکه جامعه ایران می‌بینه که داره رودخانه‌هاش خوش میشه، تالاباش خوش میشه، دریاچه‌هاش خوش میشه و ایران تونسته یعنی این جمهوری اسلامی 95 درصد آبهای زیرزمینی ایران رو مصرف کرده به تحت عنوان اقتصاد مقاومتش. امروز همه اینا مردم متوجه شدن که اینا دستاورد نیست. تمام کارهایی که جمهوری اسلامی کرده کارهایی بوده که به شکلی جامعه ایران را، امکانات جامعه ایران را در بداغون کرده با یک غارتگری بسیار گسترده و وحشتناک. خب این وضعیتی که وجود داره، بنابراین ما شاهد هستیم که یک انقلابی داره در اعماق مطرح میکنه، انقلاب داره شعارهایی را مطرح میکنه که اپوزیسیون بورژوایی وحشت کرده، حاکمیت که ترسیده که هیچی داره قبض رو شده، مثلا این نوع نظامی کردن شهر نشون دهنده قبض رو شدن حاکمیت است. اپوزیسیون بورژوایی هم وحشت زده است. درسته که از شعارهای ملی ملت ایران همه اینا حرف میزنه، ولی به شدت حراسان هست، به شدت نگران هست. یعنی هر چرا، برای اینکه این شعارها، اونم وحشت داره، اون وحشت داره از آموزش رایگان، از بهداشت رایگان، از حق تعیین سرنوشت ملیت های ایران. اصلا ایران چند ملیتی را قبول نداره. این رنگ کمان ملیت ایران را حتی یک دانشجویی که رفته در دانشگاه میره از تز خودش درباره هویت ملی و رابطه اون با اتحاد داوطلبانه یا فرهنگ سراسری صحبت میکنه، میبینیم که این اپوزیسیون راست در کنار قلم به دستان جمهوری اسلامی چطور علیه دانشجو و دوستادایی که اون چیز داشتن حمله میکنن. این نشون دهنده وحشتشون است. چرا؟ برای اینکه مبارزه در ایران وارد فازی شده، تبدیل داره میشه به یک مبارزه بسیار عمیق، ریشه دار و گسترده. این وضعیتی که ما بهش داریم، بنابراین این جنبش و هرچی داریم جلوتر میریم، درسته ما در این تابستان بود که دانشگاه ها تعطیل بود، مدارس تبدیل بود. ما الان در آستانه بازگشایی دانشگاه ها هستیم، در آستانه بازگشایی مدارس هستیم. یعنی 13-14 میلیون دانش آموز وارد میدان خواهند شد، چند میلیون دانشجو وارد میدان خواهند شد. به اینها ابزارهایی هستن که مبارزه شکل و شمالش عوض خواهد شد. و حاکمیت به خاطر همین بود که بازگشایی دانشگاه را عقب انداخت، حتی اول مهر هم تبدیل کرد به سوم مهر. چرا؟ برای اینکه داره وحشت مونه، علارغم اینکه تصحیح های گسترده کرده، اخراج های گسترده کرده، نمیدونم استادا رو برکنار کرده، تعلیق های گسترده کرده، چند ترم تعلیق، با این حال نگران از این. از طرف دیگه خب مدارس و دانشجویان، دانش آموزان، اون نیروی عصیان، دانش آموزان الان نیروی عصیان این جامعه است، نسل عصیانگر وارد میدان میشه و حاکمیت اینا متوجه هست. حالا اینجا اون سوال محوری و اون سوال کلیدی که مطرح میشه اینه که ما در برابر یک حاکمیت به شدت دندان مسلح، لحاظ ایدئولوژیک بسیار واپسگرا، درند خوب و ضد بشر، یعنی بسیاری از اینا حتی در نوع برخوردشون با انسان‌ها بسیار بیرحم هستن. برای اون که از کجا تربیت شدن؟ کسی که میتونه به دختران و پسران مردم تجاوز کنه، کسی که میتونه جمجمه نیکا را خورد کنه، کسی که میتونه نمیدونم طوری بزنم ژینا را که در زندان جان ببازه، یا پیکرهای بسیار از این سارینا به شهدای این جنبش وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که این حجم از خشونت به این درنده خویی و حالا این درنده خویی را ادامه میده علیه خانواده ها، بسیار نشوندنده یعنی خصلت فاشیستی تربیت فکری این آدم هاست و این نیرو هاست. به بنابراین ما با چنین حاکمیتی طرف داریم، یعنی ما با یک حاکمیت فاشیستی بسیار ایدئولوژیک، دولتی توتالیتر و تاریک اندیش روبرو هستیم که متکی است به یک نیروی تربیت شده، حالا تغذیه شده یا پرورده شده، به یک نیروی ایدئولوژیک و اون بخشی هم که بخش به قول معروف غارت سرمایه غارتگرش هست، و اینا در مقابل مردم وایسادن و میخوان از خودشون و از منافع خودشون، یعنی هم از منافع اقتصادی خودشون، هم از منافع ایدئولوژیک برای خودشون ساختن که مدافع اون باشه و هم تفکرات ارتجاعشون دفاع کنن. در مقابل چنین حاکمیتی تجربه یک سال گذشته ما نشون داده که عملیاتی که حرکت هایی که هزینه مبارزه رو بالا ببره نمیتونه موفق باشه، بخصوص اونایی که شعار این مهم وادهایش کانونهای شوریش رو مطرح میکنن که متکی است به یک چند جوانی که برن اونجا رو منفجر کنن، نارنجک بزنن، چه اونایی که حرکت میکنن که نمیدونم جوانان رو تحریک کنن که برید نمیدونم قمه به دست بگیرید، این دست بگیرید، اونجا شعار بدید، فلان کنید، گروه های فلان شکل بدید. اینا همه حرکت های پرهزینه است. چرا؟ برای اینکه این نیروها رو دستگیر میکنن به زیر سنگین ترین شکنجه ها، به بعد یا میکشنشون یا بعضیا که میان بیرون میسن در بیرون فضای ایجاد میکنن با اون چیزایی که دست به خودکشی میزنن یا افسرده میشن. و این به نظرم چرا؟ برای اینکه هزینه مبارزه خیلی بالاست. برای اینکه جنبش بتونه، اولین کاری که باید کرد بایستی که به تاکتیک های روی آورد که هزینه مبارزه به حداقل برسه تا بتونه نیروی توده‌ای وسیع انجام بده. ما الان شاهد این هستیم که حرکت‌های گسترده هر هفته بازنشسته آن هست که طلب هی داره گسترده تر میشه و این بازنشسته ها هی دارن همگرایشون بیشتر میشه. به خود این همگرایی های بازنشستگان وقتی که نیروی بازنشسته ها به یک نیروی همپیوسته تبدیل میشه، چرا؟ برای اینکه ما بازنشسته های تامین اجتماعی داریم، بازنشسته های معلمان داریم، یعنی بازنشستگان کشوری داریم، بازنشستگان لشکری داریم و بازنشستگان فولاد داریم، همه این بخش ها شاخه های مختلف بازنشسته. خب این نیرو وقتی به تدریج که جلو میره تبدیل بشه، این سازمانیابی خودش تبدیل کنه به یک سازمانیابی سراسری بازنشستگان، اون موقع این سازمانیابی سراسری بازنشستگان یک نیروی گسترده است. این وقتی در کنار جنبش مثلا معلمان قرار بگیره، میبینید که مثلا بازنشستگان الان در حمایت از جعفر ابراهیمی شعار میدن که زیر فشار سنگین رژیم قرار گرفته، داروهاش رو نمیدن، فشار میارن بهش، به اون مجبور شد به اتصال دارو دست بزنه. خب این همبستگی به نظرم همبستگی بسیار بالایی است که میتونه شکل بگیره، گسترده پیدا کنه و اون موقع با یک نیروی سازمان یافته بازنشستگان که یک لشکر گسترده ای هستن، بخش های مختلف میگیرن، با جنبش شاغلان ارتباط دارن، به راحتی رژیم نمیتونه باش درگیر بشه. ما از اون طرف مثلا معلمان رو میبینیم، معلمان یک ارتش گسترده هستن که الان کانون های صنفی معلمانی که همه جا شکل گرفته. خب ما در هفته گذشته یعنی در آغاز سال تحصیلی یک اعلامیه دیدیم، اعلامیه مشترکی از 4 تا سازمان تشکل معلمان اصفهان، که خب این گام بسیار بزرگی بود که مثلا تشکل صنفی تشکل های صنفی معلمان در کنار سازمان معلمان و بخش های دیگه معلمان، 4 تا تشکلی که وجود دارن، وقتی در کنار هم اعلامیه میدن، در کنار هم یک بیانیه مطرح میکنن، موضع گیری میکنن، این نشون میده که جرقه های اتحاد در بین معلمان ضرور کشور داره شکل میگیره. یعنی اگر یک جا شعور هماهنگی تشکل های صنفی معلمان داریم، خب 4 تشکل دیگه هم وجود داره. این تشکل ها وقتی در کنار هم قرار بگیرن، خواستاشون رو مطرح بکنن، اون موقع تبدیل میشن به یک کنفدراسیون سراسری تشکل های معلمان. خب یک نیروی گسترده ای خواهد بود که 1 میلیون معلم داره و 14 میلیون دانش آموز، به از طریق اونها میتونن با 30-40 میلیون خانواده والدین دانش آموز سر کار داشته باشن و این خودش یک نیروی گسترده و لشکر گسترده ای هست و حاکمیت هم به شدت از این نیرو وحشت زده است. از اون ور ما مثلا شاهد تشکل‌های دانشجویی هستیم. تشکل‌های دانشجویی که اینجا اونجا هستش و این تشکل‌های دانشجویی میتونه در کنار هم قرار بگیره، دانشگاه‌های مختلف تهران، دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور، دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه‌های آزاد، دانشگاه‌های پیام نور و تمام این دانشگاه‌ها وقتی در کنار هم قرار بگیرن، یک نیروی گسترده چند میلیونی هست که میتونن حرکت‌های انجام بدن. خب از این طرف ما در بحث‌های گذشته مطرح کردیم که بین جنبش مطالباتی که داره کم کم خودش رو متشکل می‌کنه، چه در تشکل‌های مثل تشکل سندیکای شرکت واحد، تشکل هفت تپه یا حرکت‌های مختلفی که در معادن داره صورت می‌گیره، در نفت داره صورت می‌گیره، خب اینا زمینه‌هایی است که می‌تونه ما شاهد تشکل سراسری مثلا حمل و نقل شهری و حمل و نقل بین شهری باشیم یا ارتباط اونا با بخش های ریلی. خب بعدا ما ممکنه به یک کنفدراسیون سراسری حمل و نقل دست پیدا کنن جنبش، اون موقع میشه گفت که اگر این کنفدراسیون سراسری حمل و نقل دست پیدا کنن که هم حمل و نقل شهری است، هم ریلی است، هم حمل و نقل هوایی است و فرودگاه رو در بر میگیره، اون موقع یک نیروی قدرتمند بسیار بزرگی شکل خواهد گرفت که متشکلات. خب این نیرویی که ما مطرح میکنیم، یعنی نیروهایی که نیروهای طبقاتی هستن، نیروهایی که مبارزات اقتصادی میکنن، سوال این هستش که تو شرایطی که ما توی رکود تورمی هستیم، اینا چگونه میتونن با جنبش آزادی خواهان خیابان، جنبش آزادی خواهان و سیاسی زنان، جوانان که اعتراضات بسیار گسترده‌ای کردن به انقلاب پیش بردن، چگونه میشه پیوند خورد؟ چرا؟ برای اینکه ناهمترازن. اونجا جنبش زنان و جنبش جوانان، یعنی جنبش سیاسی به فرهنگی، یک جنبش انفجاری است که به یک انقلاب فرهنگی در کشور منجر شده، ولی مبارزات اقتصادی مبارزاتی است آرام، گام به گام، و خصوصیتی هم داره اینه که این بسیاری از این حرکات باز دست به اثر را برن. چرا که ما در شرایط رکود تورمی اقتصاد شکننده است، هیچ کارگری نمیخواد اخراج بشه به خاطر یک اعتصاب، بنابراین یک ترس وجود داره. یعنی خود شکل این اعتصاب بعضی وقتا وقتی کار به استخون میرسه تبدیل به اعتصاب میشه. همیشون این بعضی نشستن در خارج اینجا اونجا رهنمود اعتصاب عمومی کارگران میدن، مثلا متوجه نمیشن چی میگن. میگن میشه کارگری که باز نون شبش بچه‌هاشو ببره با همین آرامش دست به اعتصاب بزنه. بنابراین اینجا ما با یک مشکلی وجود داریم، مشکل ناهماهنگی بین مبارزات سیاسی فرهنگی و مبارزات اقتصادی. اون نقطه ای که میتونه پیوند بده کجاست؟ اون نقطه ای که میتونه نیروی کار را با نیروی ضربت خیابان را پیوند بده محلات هستن. اگر یعنی امروز وقتی که کارگری از کارخونه میاد بیرون دیگه محیط کارش نمیاد، تو کار تو محله زندگی میکنه، تو اون محله با اون زنی که معلم هست، با اون زنی که مثلا جوان هست، دانشجو هست، با اون پسر جوانی که وجود داره، با اونجا همراه هستن. یعنی اینجا پیونداشون، خواستاشون به هم پیوند میخوره. بنابراین محلات یکی از اون نکاتی هستش که میتونه به کانون سازماندهی آرام جنبش انقلابی تبدیل بشه. یعنی جدا از سازماندهی مبارزاتی که سازماندهی تشکیلات های طبقاتی هستن، اقتصادی هستن، مثل سندیکاها، مثل تشکل‌های صنفی، مثل سازمان‌های مختلفی که وجود دارن، انجمن‌های مختلفی که وجود دارن، انجمن‌های مدافع حقوق حیوانات، انجمن‌های محیط زیست، به اضافه انجمن‌های دفاع، بخش های مختلفی که وجود دارن و تشکل های صنفی مختلفی که وجود دارن که اونا در کنار هم هستن. اینجا میشه در اینجا روی این نکته تاکید کرد که این خواستا میشه محلات را تبدیل کرد به یک محلی که پیوند این دوتا جنبش باشه. در اونجا تشکل های محل محور ایجاد کرد. این تشکل های محل محور میتونه همه خواست های محله را به شکلی مطرح کنه و مبارزه را به اینجا شکل بده. این مبارزات محل ملت هم کم میتونه تبدیل بشه به محلی برای سازماندهی حرکت های مردمی همزمان. خیابان را میشه از طریق محلات سازمان داد. اون که میگم باید خیابان مهمه، آره خیابان مهمه، ولی باید مرکزی باشه که این خیابان را سازمان بده. نیروی جامعه که وارد محله میشه به خیابان بیاره، به خواستهاشون را هماهنگ کنه، مبارزاتشون را هماهنگ کنه. روشنه اون کارگری که در کارخونه ممکنه برای از یک اعتصاب وحشت داشته باشه به خاطر اینکه ممکنه اخراج بشه، ولی در محله میتونه در یک حرکت اعتراضی، در یک حرکت خیابانی، در یک اعتراضی شرکت کنه. و بنابراین تاکتیکایی هم که در اونجا انتخاب میشه باز تاکتیکایی باشه به شکلی که بتونه هزینه مبارزه رو پایین ببره که تعداد هر چه وسیع‌تری از مردم، چه شاغلین چه غیر شاغلین، چه بازنشسته چه نمیدونم کسی که بیکار هست، در کنار این بیکار هست، بی ثبات کار هست، حاشیه شهر زندگی میکنه، اینا رو بتونه در کنار هم قرار بده. بنابراین یکی از مهمترین وظایفی که این که سازماندهی محلات، شکل‌گیری سازماندهی محلات به این دلیل ضرورت داره که این بتونه پیوندی باشه بین جنبش طبقاتی و جنبش فرهنگی سیاسی و اینا، خواستاشون با هم هماهنگ کنه و تاکتیکاشون به شکل سازمان بده که این تاکتیکا بتونه تبدیل بشه به تاکتیک های عمومی کم هزینه و نیروی میدانی خیلی وسیع رو به میدان بیاره. در مقابل چنین حاکمیتی که تا دندان مسلح است و به شکلت وحشی است و به شدت به نیروی به مثل یک نیروی اشغالگر عمل میکنه، در مقابل این نیرو بایستی عدد بزرگ به میدان آورد، نیروی وسیع به میدان آورد. مثلا وقتی همه بازاریان به کسبه کردستان همصدا میشن، میگن نمیریم مغازه رو باز کنیم، خب این مثلا وقتی به بازار تهران بکشه، این وقتی به دانشگاه بکشه، این وقتی به مدارس بکشه، وقتی به همه جا بکشه، اون موقع حاکمیت هیچ کار نمیتونه بکنه. اینجا اونجاییست که بعد میتونن این نیرو حتی مثلا یک روز وقتی انتخاب میکنن که آقا این روز میخوان بیان بیرون، راحت میتونن خیلی بیان، برای اینکه وقتی جمعیت وسیع وارد میدان بشه اون جمعیت را حاکمیت نمیتونه درش بگیره. ما شاهد جمعیت های چند میلیونی در تهران بودیم، جمعیت 88، جنبش 88. خب اون جنبش جنبشی بود که در چارچوب اصلاحات بود و شکل خاص شمایل دیگه ای داشت. امروز جنبش جنبش انقلابی است، جنبشی است که نه تنها این حاکمیت را نمیخواد، بلکه حتی این مناسبات را نمیخواد، به میخواد یک دگرگونی اجتماعی عمیق سازمان بده در زمینه فرهنگ، در زمینه سیاست، در زمینه اقتصاد، به میخواد کاری کنه که دموکراسی را، یعنی میره به سمتی که برای آزادی های بی قید شرط سیاسی بجنگه، برای دموکراسی فراگیر بچرخه، دموکراسی که از بالا به پایین باشه، دموکراسی که در سیاست و اقتصاد باشه، برای اینکه بتونه برابری حقوق زن و مرد رو در همه عرصه‌ها جاری بکنه، برای اینکه بتونه تبعیض را، تبعیض جنسیتی و جنسی را از بین ببره، تبعیض فرهنگی و مذهبی را از بین ببره، تبعیض به امکان بده به ملیت‌ها که در تعیین سرنوشت خودشون شریک باشن و برای یک اتحاد داوطلبانه و همبستگی سراسری کشور رنگین کمان ما مبارزه کنند. اینها خواست هایی است که به یک تامین اجتماعی فراگیر میخواد سازماندهی بکنه. اینها خواست هایی است که یا از تشکل‌های گسترده‌ای که وجود داره دفاع کنه. اینا خواستهایی است که بسیاری ممکنه باش هم بسیاری از نیروهای اپوزیسیون ممکنه باش همراهی نداشته باشند. بنابراین این خواستها و این نیازها به حضور توده‌ای مردم، به حضور قدرتمند مردم، به حضور سازمان ملل رفته مردم و به اتخاذ تاکتیک‌های نیاز داره که این تاکتیک‌ها هزینه مبارزه رو بالا نبره، پایین‌تر بره، جنبش رو توده‌ای کنه، عدد بزرگ رو به میدان بیاره، به یک نافرمانی توده‌ای در میان بره تا بتونه فروپاشی رژیم را تشدید کنه، شکاف در ارگان‌های سرکوب را گسترش بده و زمینه در هم شکستن این قدرت، زمینه شکل‌گیری ارگان‌های قدرت توده‌ای از پایین را فراهم بیاره. اون روز دیر نیست. امید اون روز پیروز باشید.